بسم الله الرحمن الرحیم. در وقت گذشته به این نتیجه رسیدیم که اصل مسئله دیالکتیک و مسئله تز و آنتی تز و سنتز چیزی نیست که اصولا با اون که شما ها میشناسید و ازش آگاهی دارید بیگانه باشه و خیلی تازه باشه. دیالکتیک یعنی یک جریان فکری دو طرفه، کاوشگرانه و زاینده، که با طرح یک نظر با یک تز شروع میشه بعد منتقل میشه به نفی این نظر، نفی این تز، و از آنجا منتقل میشه به نفی این نفی که از او یک اثبات برمیخیزد، و این اثبات جدید برایند آن اثبات و نفی قبلی، و این اثبات جدید که اثبات دومه باز میتونه به دنبالش نفی دوم و نفی دوم و اثبات سوم بیاد و همینطور. به این پروسه، به این جریان، به این جریان ذهنی، جریان فکری گفته میشه دیالکتیک، و گفتیم که ما براش کلمه مباحثه رو داریم. توی این مباحثه میتونه مباحثه واقعی باشه، میتونه مباحثه فرضی باشه، یعنی یه نفر با خودش این بحث دو جانبه رو به وجود بیاره توی کتاب های اصول، به خصوص اصول فقه و همچنین فقه و فلسفه و کتاب های تحلیلی و دیگر ما این وضع رو میدونیم. خیلی جالب، توی کتاب های این شاخه های علمی، کتاب های مفصل، کتاب های تحلیلی، میدونید که نویسنده کتاب رسماً یک دیالکتیک رو در متن کتاب آورده. به این صورت میگوید، یک مسئله رو میگه، مثلا میگه حق این است که خلأ وجود ندارد، بعد میگه انقیل یا انقلت، اگر بگویی یا اگر گفته شود که چرا خلأ وجود ندارد، یوقال یا قلتو، گفته می شود یا می گویم به این دلیل به این دلیل. دو مثل میگه انقل یا انقیل، دو مثل میگه قلتو یوقال، یعنی می دونید اصلا رسمن در شکل یک گفتگو و مباحثه فرضی نویسنده یک جریان فکری رو که مرتب با اثبات و نفی و نفی نفی و یعنی اثبات بعدی همراهت دنبال می کنه. بنابراین این هیچ تازگی نداره، مسئله تازهی نیست، مسئله که ما با اون آشنایی داریم. این راجع به دیالکتیک. حالا ماتریالیست دیالکتیک آمده این دیالکتیک رو با بینش مادیگری و نفی واقعیت غیر ماده همراه کرده، با اعتقاد به اصالت ماده، و این جریان ذهنی رو منتقل کرده به عین، یعنی میگوید در خود عالم عین هست ما یک یک چنین جریانی مشابه جریان ذهن داریم. اون چیزی که در عالم عین دیالکتیک مطرح میکنه عبارت هم از این که چطور یک پدیده مادی در درونش بذره از هم پاشیدن خودش و پیدایش پدیده مادی جدیدی را دارد. بنابراین یک فرد، یک اثبات، یک واقعیت اثباتی در درونش عوامل و زمینه نفی خودش را داره. فرد این درون وقتی به حرکت میفته تا این واقعیت اول از هم بپاشه، حالت آنتیتز، به دنبالش یک واقعیت اثباتی جدید میاد سانتز، که این سانتز در حقیقت ارزش‌های تز و آنتیتز رو با هم در خودش به شکلی جمع کرده. یک هسته زردالو این استعداد را در درونش داره که اگر در زیر خاک برود آب به او بدهند، حرارت و نور به او برسد، بشکافد از هم و از درونش جوانه درخت زردالو بیرون بیاد. هسته زردالو چیه؟ جماده. یه دون هسته زردالو به خودی خود جماده، یعنی اگه به حال خودش بگذارید نه تغذیه میکنه نه روش میکنه. و از ویژگی های گیاه و نبات چیه؟ اینه که تغذیه کنه و روش میکنه. از هسته زردالو یک پدر در شکل جماد، ضد جماد چیه؟ گیاهه. در درون هسته زردالو استعداد گیاه شدن هست. اگر او در یک جریان قرار گرفت، یعنی رطوبت و گرمای و نور کافی بهش رسید، این میشه کفت و تبدیل میشه به جوانه، که اون جوانه گیاه هست، هم تغذیه میکنه و هم روش میکنه. و در این شکفتن هسته زردالو تباه میشود. از هسته زردالو دیگه چیزی نمونه، اون پوسته چوبیش میره، شکفته میشه میره اون هستش همینطور. بنابراین تباه میشود و از درون او درخت وجود میاد که گیاه هست، نفی کننده هسته زردالو و دارنده گیاه و خصلت گیاهی. و این گیاه خصلت هسته زردالو و اون حالت از جمادی رفتن و به سوی زردالو دادن جلو رفتن رو با خودش داره. اینها رو به عنوان مثالهای تقریبی برای تز و آنتیتز و سنتز در جریان حرکت مادی مطرح میکنه. یک دانه گندم جامد است، اگر همینطوری بگذاری تکثیر نمیکنه خودش رو، رشد نمیکنه. همین است که اگه جای خشک و خوب بگذاری او رو، ولی اگر او رو جایی گذاشتی که رطوبت و گرما و نور بهش برسه، از هم شکفته میشه، جوانه میزنه، میشه ساقه و گیاه. و بعد این گیاه میره جلو، خوشه گندم میده 20-30-70-80 دانه و اون حالت تکاملی گندم رو با یک افزایشی برای خودش داره. پس منتقل میکند ماتریالیستیک این جریان تز و آنتیتز و سنتز ذهن را به عالم عین، به واقعیت عین. و میگوید این کار اولش، و کار دومش این که و میگوید منشأ پیدایش همه پدیده‌های جدید در عالم عین همین جریان هستش. یعنی خود این که در دل گندم استعداد گیاه شدن و ساقه شدن و وجود داره خود این استعداد انگیزه حرکت گندم از حالت جمادی به حالت گیاهی. و بنابراین عالم ماده با داشتن یک چنین عامل محرک در درون خودش دائما این حرکت رو داره و این حرکت هم خلاقیت داره و تمام خلقت ها و آفرینش ها از این طریقه. پس ماتریالیستیک منتقل کردن این جریان دیالکتیکی و تطور زاینده ذهنی به عالم ماده و عالم عین و پیدایش تطور زاینده عینی در خط تضاد. در اینجا لازم است که ما ببینیم این تضادی که یک ماتریالیستی مطرح میکنه چیه؟ چی میخواد بگه؟ منظور از تضاد چیه؟ ببینید ما در اصطلاحات خودمان چند تا کلمه داریم: تقابل، تضاد، تناقض. وقتی میگیم دو چیز با هم متناقضن، یه وقتی میگیم دو چیز با هم متضادن، یه وقتی میگیم دو چیز نسبت به یکدیگر متقابلن، مقابل یکدیگر قرار دارن. اینا خوب باید بفهمید. مقابل یکدیگر بودن حتما توش تضاد نیست. ممکن است دو چیز مقابل یکدیگر باشند ولی با همدیگر متضاد نباشند. اگر شما دو تا شیشه رو مقابل هم قرار دادید، دو تا آینه رو مقابل هم قرار دادید برای اینکه یک تصویری که توی این آینه ها میفته تا دینه ها خودشو نشون بده، این دو آینه مقابل یکدیگر هم ولی بزرگ و تضاد یکدیگر هم هستن، ما از اون تضاد نمی فهمیم. از تقابل حتما ازش تضاد فهمیده نمیشه. در همین اصطلاح مردمی و اصطلاح عرفی رو میگن تناقض. تناقض دو چیز نقیض یکدیگر هم. معمولا وقتی میگیم نقیض یکدیگر که یکی نقض دیگری باشه، ولی گاهی هم ما ضد نقیض رو به یه معنی به کار می‌بریم که عجب با هم ضد نقیض هم، یعنی ضد نقیض رو به یه معنا به کار می‌بریم. در اصطلاح فلسفی تناقض به مقابله نفی و اثبات گفته میشه. هستی و نیستی با هم چی هستن؟ متضادن یا متناقض؟ متناقض. یعنی وقتی سلب و ایجاب است، نفی و اثبات است، میگن چی؟ تناقض. چون حد اعلای مقابل است. اما اگر دو چیز هر دو هستی هست، اما دو تا هستی هستن که در دو طرف مقابل یکدیگر قرار دارن، سیاهی و سفیدی. ما سیاهی و سفیدی رو میگیم دو رنگ هست و میگیم این دو رنگ چی هستن؟ تضاد با هم دارن. و در تقابل از این هم کمتر، همینقدر که دو چیز در یه مکانی مقابل یکدیگر قرار بگیرن باز میگیم چی؟ تقابل. البته در اصطلاح فلسفی تقابل یک معنی محدودتری داره. تناقض جز اقسامشه، تضاد جز اقسامشه. دو تا قسم دیگه هم داره، عدم و ملکه و تضایق، که فعلا از ما صرف نظر میکنه. حالا آیا هر دیالکتیکی توش تناقض یا تضاد هست؟ اولا تضاد و تناقض رو اصطلاحا این دیالکتیسیان های معاصر به یه معنا به کار برن، نه به دو معنا. منتها توجه داشته باشید که تناقض صرفا در عالم مفاهیم است، در عالم خارج تناقض معنی نداره. چرا؟ برای اینکه تناقض گفته واقعت از مقابله هستی با نیستی، و شما میدونید که در عالم خارج نیستی معنی نداره. بگیم نیستی هست، نیستی هست رو بگیم هست، نیستی مفهوم ذهنی در مقابل مفهوم هستی. همچنین آب بودن و آب نبودن، اینا همه در مفاهیم ذهنیه. احمد آمد، احمد نیامد، اینا میگیم متناقضان هست، اینا در عالم ذهنه. پس تناقض رابطه دو مفهوم هست در ذهن. اما تضاد، تضاد میتواند میان دو واقعیت عینی باشه. سفیدی این سفیده، سیاهی این هم سیاهه. ما میتونیم بگیم این سیاهی که یک واقعیت عینی نسبت به اون سفیدی که یک واقعیت عینی ضد یک دیگر هست، هر دو هم در چی هست؟ در خارج هست. البته هیچ وقت دو واقعیتی که رابطه تضاد دارن با هم نیستن، چون ما میگیم دو تضاد عبارت هست از دو واقعیتی که با هم جمع نمیشن. پس دو تضاد با هم نیستن، یعنی صفحه این میز نمیشن، صفحه این میز همین الان هم سیاه باشه و هم سفید، ولی صفحه نیست و این صفحه روبرو اینها، این میتونه سیاه باشه و او چی باشه؟ سفید باشه. از تضاد میتواند بگوییم تضاد رابطه میان نسبتی میان دو واقعیت عینی که با یکدیگر جمع نشدند در یک زمان و مکان معین، یک یا زمانشون فرق کنه یا مکانشون. پس میتونه مکانش فرق داشته باشه، چون که صفحه این میز سیاهه، صفحه این تخته سفیده. در یک زمان الان اینجا سیاهه، اونجا سفیده، ولی مکان اینا با هم دیگه فرق داره. سیاه چیه؟ صفحه میز. سفید چیه؟ دست تخته. میتونه عکس باشه، مکانشون یکی باشه، زمانشون فرق بکنه. سیاه الان میزه، اگر فرد این میز را سفید کنن لحظه بعد چی؟ سفید. هر دو صفحه میزه، اما زمانش فرق میکنه، در این زمان سیاه، در زمان دیگر سفید. بنابراین تضاد میتواند رابطه میان دو حالت متوالی در یک موضوع باشد. حالا دید را نگید، ما بگیم به این که، یعنی صفحه میز رو نگیم، بگیم به این که سیب سبز رنگ هم رشد میکنه، میشه چی؟ میشه زرد رنگ یا قرمز رنگ. سیب اون اول تلخ هست، رشد میکنه، میشه یا گاهی ترش هست، بوره. بوره چیه؟ ترشه. رشد میکنه میشه چی؟ ترشی و شیرینی دو حالت اثباتی هستند که در یک شی به صورت متوالی میتونه وجود داشته باشه. قوره الان ترش، دو ماهی شیرینه، با اختلاف زمان. این هم مسئله تضاد. حالا اون چه مهم است، این از بحث تناقض و تضاد اینجاش مهم نیست. اون چه مهمه اینه که ماتریالیست دیالکتیک میگوید خود این تضاد موجود در اشیا، اولا این تضاد را در این میداند که دانه گندم الان جماد است، ولی در درونش استعداد چی داره؟ گیاه شدن داره. این گیاه شدن را که الان در درون گندم به صورت بالقوه وجود داره، این را میگه ضد حالت فعلی گندمه، در حالی که واقعی که او ضد نیست. استعداد گیاه شدن با گندم شدن تضادی داره؟ نداره. باید بگیم آن ضد گندم بودن که جماده، ضد حالت جمادی گندم یعنی حالت گیاهی بالقوه در او وجود دارد. از اون چه وجود داره؟ ضد بالقوه، ضد بالفعل وجود نداره. گندم بلفل جماد است، بلقوه چی؟ گیاه بلقوه هم که یعنی این استعداد را در درونش داره، این توان را، این قوه رو، این توان را در درونش داره که بعدا چی بشه؟ گیاه بشه. این می شود اون دیالکتیک عینی که ماتریالیست دیالکتیک روی اون تکیه داره و میگه چی؟ و میگوید که همین توان و قوه گیاه بودن که در دل گندم هست موتور محرک اوست برای این حرکت، یعنی که احتیاج به محرک دیگری نیست. این میشه مسئله ماتریالیستیک و مسئله تضاد و تناقض در رابطه با این دیرش خاص این جهان بینیم. بنابراین ملاحظه می کنید که در کار ماتریالیستیک مسئله که مطرح میشه عبارت است از مسئله قوه و فعل. در ماتریالیستیک این کار رو هم میکنه و اون کارش اینه، اولا این جریان را تضمین میده به انسان و به زندگی انسان و به شکل اجتماعی زندگی انسان. میگوید انسان در آغاز شکل زندگی اجتماعیش شکل اشتراکی اولیه بود. البته نه همه شاخه های ماتریالیستی، یکی از شاخه ها این کار را میکنه. میگوید انسان در اول دست جمعی زندگی میکرد به صورت کهون اولیه و اشتراکی اولیه که در اون مالکیت نبود، منافعی نبود و امثال اینا، استثمار نبود و امثال اینا. خب بچی میگوید بعد این کهون اولیه در ضمن تبدلات گوناگون تبدیل شد به اینکه انسان یک جا بنشینه و کشت و زراعت و کشت و زراعت بکنه و با زراعت زندگی کنه. تبدیل شد زندگی انسان از اون حالت این برون برگشتن به حالت زراعت کردن. البته برای بسیاری از انسان‌ها در این وسط یک دوره وجود داره، دوره شبانیه، یعنی از زندگی عادی به زندگی شبانی، از زندگی شبانی به زندگی زراعتی و از زندگی زراعتی خود به خود برخواست مسئله بردهداری. برای که وقتی انسان در یه جا بود و خواست سطح هکتار زمین رو آباد بکنه، در سنا نمیتونه. برای آباد کردن سطح هکتار زمین به چه احتیاج داره؟ به نیروی انسانی. و برای اینکه نیروی انسانی رو ارزان و مفت به دست بره چیکار بکنه؟ بردهداری کنه. بنابراین مسئله بردهداری از اینجا پیدا میشه. اشتراکی اولیه، چوپانی، کشاورزی، بردهداری، اینا میشه یک مقطع. مقطع دوم، مقطع بردهداری. بعد بردهداری کار را به اینجا برسونه که تولید بره بالا، شهر به وجود بیاد، داد و ستد به وجود بیاد، بورژوا یعنی شهرنشین پیدا بشه، شهرنشینی که باید کالاهاش را با روستایی مبادله کنه و مسئله خورده بورژوایی و تجارت ساده به وجود میاد. خورده بورژوایی، این خورده بورژوایی از دل چی برمیخیزه؟ از دل فئودالیسم و بردهداری، زمینداشت بزرگ و بردهداری. بعد فئودالیسم، بعد بورژوایی برای اینکه فئودالیسم رو به زانو در بیاره حمایت از بردگان و آزادی بردگان رو آغاز میکنه، مبارزه با بردگی شروع میشه، بورژوازی رشد میکنه، حکومت را به دست میگیره، صنعت رشد میکنه، صنایع بزرگ وجود میاد، استادیه های بازرگانی وجود میاد و در نتیجه سرمایه بزرگ حاکم میشه و زندگی انسان به جای زمین بزرگ کپیتالیسم و سرمایه داری و کپیتالیسم از دل بورژوازی و بورژوازی از دل فئودالیسم و زمینداری بزرگ متولد شده. این سرمایه داری روش میکنه روش میکنه و میگوید من کافی نیست که سرمایه دار بزرگ باشم، باید قدرت های ارتشی بزرگ را هم در اختیار داشته باشم، باید دولت های مقتدر هم در اختیار من باشن. بنابراین سیاست و قدرت ارتش را هم در اختیار میگیره، میشه امپریالیسم و حکومت های مقتدر بزرگ جهانی. و بعد از درون این خاطره های طبقاتی نارضایتی محرومان میجوشد و میخروشد و این حاکمیت متمتعان و متنعمان و مطرفان را تهدید میکند تا اون را از پا در بیاره و دیکتاتوری پرولتاریا یعنی حاکمیت خشن محرومان و زحمتکشان جهان این روی کار بیاره. پس دیکتاتوری پرولتاریا از دل کپیتالیسم و امپریالیسم برمیخیزد و بعد این دیکتاتوری پرولتاریا محیط و عرصه زندگی رو به محیط پرخفقان تبدیل میکنه و مردم تلاش میکنن تا از دل این یک سوسیالیسم آزاد و یک زندگی اشتراکی پیشرفته صنعتی و اقتصادی و اجتماعی و جهانی همراه با آزادی به وجود میاره و این میشود سوسیالیسم نهایی و آن بهشت فاضله مدینه فاضله و بهشت ایدئال بشر. این تخیل ماتریالیستی رسیده است در رابطه با مراحل مختلف زندگی انسان. خوب این تخیل تا چند رو سعیه فقط من یک جمله کوتاه میتواند میشم و آن این است که از نظر ما این تخیل این کیفیت تبیین جهان این تئوری و فرضیه مورد قبول نیست. چرا؟ برای اینکه در مورد جامعه بشری مسئله نقش اراده و انتخاب آزاد انسان را نادیده گرفته و او را در یک مکانیزم چرخه مطلق قرار داده، در حالی که انسان از نظر ما جانوری سازنده آینده و سرنوشت خویش. انسان که سازنده آینده و سرنوشت خویش است، این نمیتواند یک موجود ناتوان باشد در دست یک جبر توانای مادی اجتماعی. خب فردا جامعه انسان چگونه می شود؟ خیلی خوب قابل پیشبینی نیست. تا انسان ها چه کنند؟ چون قرآن تغییراتی را که برای انسان پیش میاد و انسانیت دچار این تغییرات میشه، این رو ناشی از تغییرات درونی خود ما میدونه. لاحظه در نماحلم یکو مغیرن نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اگر وضع ما عوض شد به دلیل این است که ما خودمون عوض کردیم. معلوم میشه نقش انسان آزاد و انتخابگر در ساختن یا نساختن خودش قابل مؤثری برای ساختن محیط و جامعه اون. دهور که اگزیستانسیالیست در مقایسه با ماتریالیستیک به مراتب از این نظر قدیتر و پیشرفته‌تر میاندیشد. شما میدونید که جمله معروف سارت رو شنیدید براتون نقل شده که او میگوید اگر یک بچهی فلج مادرزاد به دنیا بیاد و قهرمان دو نشه میگن تقدیر خودشه. حالا که تو باید این فلج مادرزاد قهرمان دو بشه، این عنوان یک مبالغه شاعرانه برای نشون دادن این که انسان تسلیم دترمینیسم و جبر طبیعت نیست و همچنین تسلیم دترمینیسم و جبر جامعه نیست بلکه خود سازنده طبیعت و اجتماع است، بسیار تعبیر شاعرانه خوبیه. و اگر دقت بکنیم ببینیم یه معنی همچین عاقلانه هم توش هست و آن این است که راستی انسان میتواند اونقدر هوش ذکاوتش رو و توانهای نهفته درونش رو به کار بیاندازه که بیماری فلجش رو دوا بکنه، علاج بکنه و بعدم بشه قهرمان دو. چه اشکالی داره؟ مگر نه این است که الان ما برای انسان‌های فلج پاهای مصنوعی درست کردیم؟ شهرهای مصنوعی درست کردیم. دیگر انسان‌های افرید، انسان‌های زمینگیری که هیچ جا نتونن برن نیستن. اگه یه دستم کار میکنه، یک چرخ روان خوب برای درست میکنی، تو چرخش میشینه بودو بودو میره. از اون برای تاون کن برای تیابون. از من و شما هم پرتر میره. به شرطه که بوازه بسید زیر ماشین نره.